بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و انما یعتبر الیدان معن مع الاختیار فلو تعذر الاحداهما لقطع او مرض او ربطن اقتصر علی المیسور و مسح الجبهه به و سقط مسح الید. من قبل از شروع درس یه روایتی رو آوردم، اجازه بدید چند دقیقه براتون بخونم. در یه روایتی داره پیغمبر اکرم وصیت‌هایی به ابوذر کردن، بخشی از اون اینه: فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لابی ذر یا ابوذر اذا سئلت عن علم لا تعلمه، اگر سوال شد از تو در مورد مطلبی که علم نداشتی نسبت به اون، فقل لا اعلمه، بگو نمیدونم، که اگر بگی نمیدونم تنجو. این تنجو در واقع جواب شرط مقدره، لا اعلمه تنجو، قل لا اعلمه، انتقل لا اعلمه تنجو. اگر بگی نجات پیدا میکنی. از چی نجات پیدا میکنی؟ من تبعته، از مکافات و گرفتاریش نجات پیدا میکنی. ولا تفت بما لا علم لک بهی، فتوا نده به اونچه که نسبت به اون علم نداری. تنجو من عذاب الله یوم القیامه، اگر فتوا ندی به اون چه که علم نداری، اون وقت از عذاب خدا در روز قیامت نجات پیدا میکنه. یا ابوذر یتلو قوم من اهل الجنه الى قوم من اهل النار، روز قیامت که میشه عده از بهشتی ها دسترسی پیدا میکنن به اهل جهنم. فیقولون، بهشتی ها بعضی هاشون به بعضی از جهنمی ها میگن ما ادخلکم النار و قد دخلنا الجنه لفضل تعذیبکم و تعلیمکم، چی باعث شد شما جهنمی بشید و حالی که ما که داخل بهشت شدیم به خاطر تعذیب و تعلیم شماها بود، شما منبر برای ما رفتید، شما به ما احکام یاد دادید، شما به ما اخلاق گفتید، شما ما رو نصیحت کردید، ما گوش کردیم بهشتی شدیم، شما خودتون تو جهنم چیکار میکنید؟ ما ادخلکم النار و قد دخلنا الجنه لفضل تعذیبکم و تعلیمکم. یقولون، اون جهنمی ها میگن انا کنا نعمر بالخیر ولا نفعله، انا کنا نعمر بالخیر ولا نفعله. یکی از گرفتاری های خصوصا ما طلبه ها، اونایی که اهل منبرن مدام دنبال یه چیزی میگردن به مردم بگن. یکی از اساتید اخلاق میگفت تا به یه روایتی میرسه که یه منبر از توش در میاد ذوق میکنه، خوبم حسب نداره، اما قبل از اینکه ذوق کنیم که منبر از توش در میاد ها، باید حواسمون باشه به این روایت عمل کنیم. تو زندگی خودمون، تو ارتباط با زن و بچه‌مون، تو ارتباط با اجتماعمون، تو ارتباط با مردممون، اینا علی ایاهر مهمه. یه صلوات بفرستید. خب بحث دیروزمون دوستان، خاطر مبارکتون باشه، به اینجا رسید که یکی از واجبات بعد از نیت در تیمم این است که دوتا دستش رو بزنه به زمین. حالا این که بزند یا وضع بکنه، عرض کردیم روایات دو دست است، دو جورم جمع شده. بعضی ها گفتن باید دفعی و با شدت بزنه، بعضی ها گفتن نه، وضع هم که بکنه همین مقدار کفایت میکنه. نکته دیگری که خاطرم هست دیروز اشاره کردم بهش اما نتونستم عبارتش رو بخونم، این است که عرض کنم خدمت شما، عرض کردیم که باید دوتا دست رو با هم روی زمین بزنه، البته در فرض اختیار، یعنی در فرضی که مختار باشه، دستش مانعی نداشته باشه، دستش قطع نشده باشه. اما اگر دستش مانع داشته باشه، مثلا یکی از دستاش قطع شده یا مریضی داره یا مثلا به زنجیر بسته شده، به دستبند بسته شده، به یه جایی قفلش کردن، ایشون میفرماد در این صورت با همون دستی که آزاد و سالمه با اون یک دست به زمین بزنه، با همون یک دست پیشانیشو مسح بکنه، عرض کنم، و مسح پشت اون دستی که به زمین زده و سالمه، مسح پشت اون لازم نیست، گرچه طبیعتاً اگر اون دست دیگش امکان مسح پشتش وجود داره باید مسح بکنه دیگه. ها مثلا اگر دستبند بهش وصل شده، خب سالمه دیگه، درسته این بالاست نتونست بزنه زمین، اما با این دستی که زمین زده میتونه پشت اون دست عرض کنم بسته شده رو مسح بکنه اگر امکان پذیر باشه. البته دوستان ایشون میفرماد احتمالم داره بگیم پشت دست سالم، پشت دست سالم مسحش ساقط نیست. درسته من این دست سالم رو به زمین زدم، این دست دیگر رو به زمین ندارم که بخوام پشت اینو مسح کنم. میگیم خب اگر ساقط نیست پس چه کار کنیم؟ میگه لازمه پشت این دست سالمی رو که به زمین زده به زمین مسح بکنه، یعنی خود همین پشت رو با همون یک دست به زمین مسح بکنه، کما این که اگر کسی مثلا هر دوتا دستش قطع شده باشه پیشانی رو باید به زمین مسح بکنه، دست که نداره که بخواد بزنه به پیشانیش، باید پیشانی رو تو تیمم به زمین مسح بکنه. حالا سوال، اگر هر دوتا دستش نجسه چه کار کنه؟ اگر دستاش نجس باشه، ایشون میفرماد اگر نجس باشه مثل دو دست مقطوع نیست که بگیم پیشانیش رو به زمین بزنه. آخه اگه هر دو تا دستش قطع شده بود میگفتیم پیشانی رو به زمین بزنه، اما وقتی دو تا دستش نجسه، ایشون میفرماد وضعیتش اینجوری نیست، پس چه کار کنه؟ میگه اگر دستاش نجسه، تطهیر اگر ممکنه تطهیر کنه، آب بکشه بذاره خشک بشه بعد تیمم کنه، اما اگر تطهیر ممکن نشود با همون دستهای نجس ما به زمین میزنیم و پیشانی رو مسح میکنیم، مگر اینکه دست نجاست سرایت کننده داشته باشه. آخه یه وقت دست نجس اما خشکه، سرایت به جایی نمیکنه، اما یه وقت نجس اما روغنیه، روغن نجس روش هست، خب این روغن نجس رو من اگه به زمین بزنم خاکم نجس میشه، پیشانی هم نجس میشه، مگر اینکه نجاست دست سرایت کننده باشه، این یک، یا نجاست اون جرم داشته باشه به گونه ای که حائل و مانع باشد اون جرم، که در این صورت اگر امکان داره نجاست سرایت کننده رو لازمه ما خشکش بکنیم، اگه فرصت داریم بگذاریم خشک بشه، و اگر حائله و میتونه اون حائل رو برطرف کنه، اون مانع رو برطرف کنه. حالا اگر خشک کردن اون نجاست متعدیه، یا ازاله حائل هم متعذر بود، این متعذر بود مثلا دستشو گچ گرفته بود تا نوک انگشتانش، این گچ رو نمیتونه برطرف کنه، گچ گرفته، اگه بخواد برطرف کنه که دستش دوباره برمیگرده سر جای اولش، اگر خشک کردن نجاست مصریه ممکن نباشد و ازاله حائل هم متعذر باشد، مثلا اگه دست روغنی باشه آبم نداشته باشه، ممکنه بگیم ازاله این امکان پذیر نیست، خشک نمیشه به این راحتی، یا روغن خصوصا اگه خیلی مثلا روغنش زیاد باشه خشک نمیشه. ایشون میفرماد در این صورت اگر پشت دست ها پاکه، پشت دست ها رو به زمین بزنه، و اگر پشت دست ها هم نجس باشد، تو فرض سرایت کننده بودن نجاست ایشون میفرماد پیشانی رو به زمین میتونه مس بکنه. اما اگر حائل داره و حائل رو نمیتونه برطرف بکنه، ایشون میفرماد با همون حائل دیگه بزنه زمین و پیشانیشو مس بکنه، مثل وضوی جبیره که روی حائل آدم دست میکشه و در واقع غسلش رو روی حائل انجام میده. اینجا هم همین کارو بکنه اگر امکان برطرف کردن اون حائل وجود نداره. این دوستان در واقع عرض کنم مطلب اول بحث امروزمون. اجازه من بدید این در واقع یه جورای تتمه بحث دیروزمونه، اینو بخونم تا بعد برسیم به واجب بعدی در تیمم. و انما یعتبر الیدان معن، معتبر است دو دست رو با هم به زمین بزنه، محل اختیار، در فرض اختیار. یعنی اگر مختار است و اضطرار نداره، مشکلی نداره، اینجا معتبره که دو دستشو با هم به زمین بزنه. فلا تعذرت احداهما، اگر یک دستش مانع داره، مشکل داره، ها چی شده که مشکل داره؟ لقطع، مثلا یه دستشو قطع کرده، او مرض، یا یه دستش مریضه، او ربطن، مثلا بسته شده به یه جایی. عرض کردم مثلا یک عرض کنم دستبندی زدن، زدنش به نرده کنار دیوار، اینجا چه کار کنه؟ اقتصره، اکتفا کند، متیمم، مکلف، این کسی که داره تیمم میکنه اکتفا کنه بر چی؟ علل میسور، به اون مقدار ممکن، به قاعده چی؟ المیسور لا یسقط بالمعسور. ببینید آقا یه لحظه حواستون به من باشه، ممکنه یک کسی بگه آقا تیمم درست حسابی اینه که دو دست رو به زمین بزنه، اگه یک شانه میشه اصلا تیمم نکن، نصف نیمه که تیمم نیستی. نه، میگیم قاعده داریم، المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی اون مقداری که ممکنه ساقط نمیشه به واسطه اون مقداری که ناممکنه. حالا که یه دست ممکن نیست دیگه نمیگیم کلشو بذار کنار، اون مقداری که ممکنه میگیم انجام بده. این قاعده است، المیسور لا یسقط بالمعسور با عین. به قاعده المیسور میگیم این عرض کنم خدمت شما باید انجام بشه، اقتصر علی المیسور و مسح الجبهه بالمیسور. میسور همون دستیه که دوستان بگید سالمه، امکانش هست، با همون دست میسور و ممکن پیشانی رو مس میکنیم. و سقط مسح الید، اینجا رو دقت کنید، این عبارت گولتون نزنه، سقط مسح الید یعنی سقط مسح ید سالم، اون دستی که ناسالمه یا مشکل داره، معذوره، مثلا بستنش به نرده. خب اگر من این دست چپمو زدم زمین، میتونم با دست چپ دست راستمو که مس کنم، که اون که مشکل نداره، ولی اون دست که بسته است چون زمین نخورده نمیتونه دسته عرض کنم چپ رو مسح بکنه، به درد نمیخوره چون زمین نخورده. پس سقط مسحولیت یعنی اون ید سالم. حالا یک کسی میگه آخ خود همین ید سالم هم ممکنه بگیم چی؟ آخه ایشون گفت سقط مسحولیت دیگه، ها مسح ید سالم با اون دست دیگه چون زمین نخورده ساقطه. ایشون میگه یحتمل و قویاً مسحها بالعرض، ممکنه بگیم درست دست راست شما که بسته است نمیتونه دست چپ رو که سالمه مسح بکنه، اما شما میتونه پشت دست رو بزنی به زمین، پشت دست رو بزنی زمین. یحتمل قویاً مسحها، یعنی مسح اون ید سالم، بالعرض، اون دستی که خورده به زمین، مسحولیت یعنی اون ید سالم، آره دیگه بارکلا، ماسح نیست، ممسوحه، یعنی اون ید سالم رو لازم نیست با اون دستی که مانع داره مسحش بکنی. چرا؟ تو اون دست مانع داره دیگه، بسته شده به یه جایی، به زمین هم نخورده که بخواد اینو مسحش بکنه. پس با دست عرض کنم مشکل دار، لازم نیست دست را پشت دست راست رو مسح بکنی. بعد ایشون میگه یحتمل قویا مسح قابل عرض، احتمال قوی داره که اون دست سالم رو شما به زمین مس بکنی، یعنی بزنیش زمین. کما یمسح الجبهه بالارض لو کانت ها مقطوعتین، اگر هر دو تا دست قطع باشه پیشانی رو چه کار کنیم؟ میگه یمسح الجبهه بها، مس می شود پیشانی به واسطه عرض اگر هر دو دست قطع شده باشه. اما ولیس کذالک لو کانتا نجستین، لیس کذالک یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که ما پیشانی رو به زمین مس بکنیم اگر دو تا دستمون نجس باشه. قطع بودن دو تا دست فرق میکنه با نجس بودن دست ها. پس چه کار کنیم حالا که دستامون نجسه؟ میگه بل یمسح بهما، مسح میشود به واسطه این دو دست کذالک به همون صورت نجس. این کذالک یعنی به همون صورت نجس. مع تعذر التطهیر، این مع تعذر التطهیر یعنی اگه تطهیر ممکنه که تطهیر بکنی، آن که تطهیر میکنی خشک میکنی میری عرض کنم تیمم تو میکنی، اما اگر تطهیر ممکن نیست با همون دستای نجس پیشانی تو مسح کن. الا در دو صورت، الا ان تكون متعديه او حائله، مگر اینکه دست نجس نجاستش سرایت کننده باشه یا حائل داشته باشه، مانع داشته باشه، مثل دست که گچ گرفتن مثلا. ها اینجا چه کار کنیم حالا که متعدیه یا حائل است؟ میگه فیجب تجفیف. این تجفیف یعنی اون نجاست متعدیه رو شما خشکش کن که دیگه متعدی نباشد، ها سرایت نکنه باریکلا. و ازالت الحائل، اونی هم که حائل داره حائلشو برطرف کن که عرض کنم دیگه حائل نداشته باشه، یعنی مانع رو برطرف کن. حالا چه نجاست متعدیه چه حائل، هر دو رو برطرف کن، البته مع الامکان، اگه امکان داره. فان تعذره، اگر اون تجفیف و ازاله حائل متعذره. آقایون این تعذر گاهی به خاطر اینه که من آب ندارم، گاهی به خاطر اینه که گچ بستن روش، گاهی هم به خاطر اینه که من وقت ندارم. ها 5 دقیقه مونده نماز ظهر است قضا بشه، باید سریع تیمم کنم نمازمو اداعا بخونم. اگر متعذر شد ضرب به زهر، زهر یعنی پشت دست، پشت دست رو به زمین بزنه. ان خلا منها، اگر خالیست اون زهر یعنی پشت دست خالیست از چی؟ از نجاست، یعنی پشت دست رو به زمین بزنه اگه پشت دستش نجاست مصریه نداره. و الا چه کار کنه؟ اگر پشت دست هم نجاست مصریه یا حائل داره اونو چه کار کنه؟ میگه ضرب بالجبهه فی الاول، تو نجاست متعدیه پیشانیشو به زمین بزنه، دیگه چاره ای نیست. چرا دوستان پیشانیشو به زمین بزنه؟ چون این نجاست متعدی خاک رو هم نجس میکنه، پیشانی رو هم نجس میکنه، کار خرابتر میشه. ها اما و بلید نجسه فستانی، فستانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که حائل داره خود ید نجس. عرض کنم عذر میخوام عرض کنم خدمت شما، بله، در صورت وجود حائل همون دست نجس رو به زمین بزنه، مانعی نداره. یعنی با همون دست نجس که متعدی دیگه نیست اما حائل داره، متعدی نیست اما حائل داره، همون رو به زمین بزنه. کما لو کان علیها جبیره، مثل اونجایی که بر روی دست جبیره باشه. اگه جبیره باشه شما تو وضو چه کار میکنی؟ تو تیمم چه کار میکنی؟ همون جبیره رو در واقع میزنی. اینجا هم که نجس مصریه نیست اما حائل داره، همون حکم رو داره. سوال دارید؟ آخه نجس آره دیگه، نه میزنه به زمین بعد میزنه به پیشانش، چون مصری نیست، فقط حائل داره مثل جبیره میمونه دیگه، یعنی حکم جبیره رو داره.
بندگان خدایی که تو جلد کلن خونی میشدن ندیگه تیمون نباید میکردن همجوری نماز
بکنن؟ اگر امکان نداشته باشه بله دیگه، اگر امکان، اون مقداری که امکان داره، چرا اون مقداری که امکان داره، حتی اگر یک دستش هم مثلا مشکلی نداره، مانعی نداره، یا اون خونو میتونه پاک بکنه، خب اون مقدار ممکنش لازمه. اما ناممکن که شد، اما تو بحث صلات یه بحثی داریم که آیا نماز اصلا ساقط میشه یا نمیشه. ممکنه یه کسی بگه به هیچ وجه نه تیمم میشه کرد نه میشه وضو گرفت، چه کار بکنیم؟ بی وضو نماز بکنیم؟ یه حرفی داریم بعضی از آقایون زدن، گفتن از صلات لا تسقط بحال، نماز هیچ وقت ساقط نمیشه، یعنی اگه نمیتونی هم وضو بگیری بی وضو نماز بخون. آره از صلات لا تسقط به حالن. اگر کسی این حرف زد، خب اونجا اگر هیچ به هیچ وجه ممکن نیست تیمم کنه، ممکن نیست وضو بگیره، طبیعتاً بدون تیمم و وضو نماز رو باید بخونه. اما اگر یک کسی گفت نه، نماز بی طهارت اصلا نماز نیست، به درد نمیخوره، از صلات لا تسقط به حالن هم قبول نکرد، اونجا دیگه ممکنه بگیم نمازم ساقط میشه. اون دیگه حالا جای خودش، باید ببینیم فتوای فقیه چی میشه. من از شما سوال کنم، ذهنتون چی میگه؟ پیش مطالعه اگه نکردید به من، اونایی که پیش مطالعه نکردن جواب بدن. فرق هست بین تیمم بدل از وضو با تیمم بدل از غسل یا نه فرق نمیکنه؟ نوع گرفتن تیمم، تیمم کردن. نه شما چی ذهنتون؟ آه پیش مطالعه کردید؟ قبلش ذهنتون چی بود؟ که فرق نمیکنه؟ شما؟ نداره. شما هم میگی نداره. ها پیش مطالعه قبلش چی؟ قبلش ذهنتون چی بود؟
نداره.
ببینید دوستان، ایشون عرض کنم یه حرفی میزنه که این حرف رو البته امروزی ها هم به نحو استحبابی بعضیاشون دارن، دقت میکنید، اما من ندیدم امروزه به صورت لزومی کسی این حرف رو داشته باشه. ما تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم دوتا دستشو به زمین بزنه. طبیعتاً ادامه ی تیمم این است که با دستاش پیشانیشو مسح بکنه، بعد با دست چپ پشت دست راست و با دست راستم پشت دست چپ. خب عرض کنم خدمت شما، من یادم از قدیم بچه که بودیم به ما وقتی میخواستن یاد بدن تیمم رو، میگفتن وقتی زدید روی زمین پیشانی رو مسح کردید، دوباره بزنید رو زمین، بعد دست راست و چپ رو مسح بکنید. حالا ایشون میفرماید اگر تیمم، تیمم بدل از وضو هست، با همون یه باری که شما زدید روی زمین پیشانی رو مسح میکنید، بعدم دست راست دست چپ تمامه. اما اگر تیمم بدل از غسله، یه بار دستو میزنید زمین برای مسح پیشانی، یه بار دیگه دستو میزنید زمین برای مسح پشت دو دست. دقت میکنید؟ این کلیت حرف ایشون. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، ما مسح رو باید از کجا، عذر میخوام، مسح پیشانی رو باید از کجا انجام بدیم تا کجا؟ ایشون میفرماید پیشانی رو باید از رستنگاه مو، رستنگاه یعنی محل شروع رویش مو بالای پیشانی، البته به صورت طبیعی دیگه. حالا اگر یه کسی مثلا موهاش کچل شده، رفته بالا تا نزدیک فرق سرش، لازم نیست از اون فرق سرش بکشه بیاد پایین، رستنگاه طبیعیش به سمت بالای بینی، یعنی این بینی همینجور که میره بالا، این انتهاش کجاست؟ در واقع بالای ابروها، که کل پیشانی رو، کل پیشانی رو عرض کنم خدمت شما این مس شامل بشه. عبارت مصنف اینه، دقت کنید، عبارت مصنف اینه فیمسحو، مس میکنه به هما با این دوتا دستش، جبهتهو من قصاص شعر، قصاص شعر یعنی رستنگاهمون، الى طرف الانف الاعلا، تا انتهای بینی، البته اون بالا دیگه نه پایین، انتهای بینی یعنی این بینی همجا که میره بالا، در واقع روبروی ابروها انتهایشه دیگه، که در واقع کل پیشانی رو باید مسح کنه. از این کلمه من و الا، چون گفت من قصاص شر الا طرف الانف الاعلا، از این من و الا استفاده میشه تو عبارت مصنف دوستان که مسح پیشانی باید از بالا شروع بشه به پایین ختم بشه، از بالا به پایین باشه. گرچه دوستان من و الا میتواند معنای اینجوری نداشته باشه. مثلا شما یه نقاش میارید میگه آقا این دیوار رو من قدیما یادمه، قدیما روال بود مثلا دیوارا رو اینجور کاشی نمی کردن، فرض بکنه تا 1 متر و 20 سانتی شد یه رنگ می کردن، از اونجا به بعد رو یه رنگ دیگه می کردن، دو رنگش می کردن، درست شد؟ مثلا یه کسی بگه آقا از این پایین تا 1 متر و 20 سانتی تا اینجا رو شما رنگ مثلا روغن بزن، بقیه شما رنگ مثلا غیر روغنی هم زدی اشکال نداره. خب این که میگه از اینجا تا اینجا، نمیخواد بگه تو باید چرت کرد و از پایین به بالا بکشی، داره ابتدا و انتها رو مشخص میکنه، چه شما از این ور شروع کنی بگو، چه از اون ور شروع کنی، فرق نمیکنه که باریکلا داره حد تعیین میکنه. پس من و الا گاهی مسیر رو مشخص میکنه که از کجا تا کجا، گاهی هم حد رو معین میکنه، گاهی حد رو معین میکنه. تو اون آیه وضو هم که عرض کنم داره دست ها رو که میشورید تا آرنج بشورید، از اون الا بعضی از اهل سنت استفاده کردن که پس باید آب رو از پایین بگیریم بریم بالا. ما اونجا چی میگیم؟ میگیم اون الا به معنای انتهاء حد است، نه الا به معنای تعیین مسیر باشه. لذا ایشون احتمال میده که مراد از این من و الا بیان حد و کیفیت مس باشه، نه بیان سمت مس که حتما باید از بالا به پایین باشه. بعد ایشون میفرماد خب این مقدار مس پیشانی که کل پیشانی رو بگیره تا انتها، این محل اتفاق و محل اجماعه. اما دو نظر دیگر هم داریم. بعضی ها دوستان ابروها رو هم اضافه کردن، گفتن باید بکشه روی ابرو هم عرض کنم این مس اتفاق بیفته. مصنف در ذکرا هم انگار این حرف رو پذیرفته. برخی هم دوستان مسح دو جبین رو اضافه کردن. دو جبین یعنی چی؟ یعنی دو طرف پیشانی که پیشانی رو احاطه کرده، که در واقع متصل به گیجگاهه. این قسمت های اینجاها رو مثلا دو طرف پیشانی رو بهش میگن جبین. دستشو یه جوری بگذاره که این دو طرف در واقع پیشانی که بهش جبین میگن، این هم عرض کنم مس بشود. این دوتا نظر هم وجود داره. مرحوم شهید ثانی میگه اضافه کردن جبین ها حرف خوبیه، تو بعض اخبار صحیحه اومده، لذا قوی است. اما نسبت به اضافه کردن دو ابرو دوستان، اگر منظورتون اینه مقداری از ابرو رو مسح بکنه به عنوان مقدمه علمیه که مطمئن بشه تمام پیشانی مسح شده، این حرف خوبیه. اما اگر نه، منظور اینه که خود ابروها رو جدای از بحث مقدمه علمیه، لازمه ایشون بفهمه دلیل نداره، نه روایتی داریم نه دلیلی داریم بر این که مسح ابروها لازم باشه. اینم تا اینجا. مطلب بعدی دوستان این است که بعد از مسح پیشانی لازم است پشت دست راست رو ابتدا با کف دست چپ از مچ تا نوک انگشتان مسح بکنه، کما این که بعد از اون با دست راستش باید پشت عرض کنم دست چپ رو با کف دست راست به همون نحوه دست قبلی از مچ تا نوک انگشتان مسح بکنه. شروع در دو دستم باید از مچ باشد به سمت سر انگشتان، که باز با من و الا در عبارت مصنف اشاره به این مطلب شده، گرچه باز همون حرف احتمال میاد، اما دیگه ایشون اینجا احتمال رو مطرح نکرده. عرض کردم از ابتدا اگر تیمم بدل از غسل باشه، این کف دست رو برای مسح پشت دست ها یه بار دیگه باید روی زمین عرض کنم بزنی. این تا اینجا نگاه کنید، این مقدار رو هم بخونیم. و ضربو مرتن للوضو، بیاید پایین آخر صفحه، و مرتن للغسل. اون کلمه مرتن للوضو و این مرتن للغسل رو یه ماژیک فسفوری بکشید روش. و ضربو مرتن للوضو و مرتن للغسل، پیدا کردین؟ یه 7-18 سطر بعده ها؟ خب اون مرتن للوضو مال کجاست؟ ایل تیمم هلتی هو بدل من، برای تیمم عرض کنم خدمت شما مکلف، اون تیممی از مکلف که بدل از وضوست. فیمسح بهما، مسح کند به واسطه این دوتا دستی که روی زمین داده جبهته و پیشانیش رو، من قصاص شعر الى طرف الانف الاعلا، از محل رویش موها تا عرض کنم انتهای بالای بینی، بادئن بالاعلا، از بالا شروع کنه به سمت پایین. کما اشعر من و الا و ان احتمل غیره، این ان احتمل غیره همونیه که عرض کردم من و الا رو بگیم داره چکار میکنه؟ حد تعیین میکنه، نه سمت و سو. فقط یه نکته رو دقت بکنید، کسانی که خصوصا مثل ما مردها موهاشون خیلی بلند نیست، کوتاهه، راحت نمیتونن این موها رو بدن بالا و زیرشو مسح بکنن. تا میان مسح کنن موها میاد روی پیشانی، اجازه نمیده دست پیشانی رو مسح بکنه. اینو باید حواسمون باشه. حالا خانوما که موهاشون بلنده یه تل میزنن و راحت میتونن چون اون تل نگه دارنده است. ما مردا چون موامون کوتاه، تلم به این راحتی ها رو سرمون نمیمونه که بخواد یه چیزی بگذاریم بمونه. لذا باید دقت بکنیم که موقع کشیدن دست به روی پیشانی، موها نیاد روی پیشانی، ما در واقع مو رو مسح بکنیم. تو آموزش به این نکته توجه بکنید. حالا خودتون توجه طبیعتاً دارید، اما وقتی میخواید به دیگران آموزش بدید، این نکته به نظرم نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. و هذا القدر من الجبهه، این مقدار از پیشانی، متفقان علیه، این مقدارش اجماعی است که باید تا بالای ابروها کل پیشانی از رستنگاهمون مسح بشه. و زاد بعضهم مسح الحاجبین، بعضیا زیاد کردن مسح دو تا ابرو رو. و نفا عنه المصنف فی الذکر البعث، نفی کرده از این مسح حاجبین مصنف در ذکر، نفی چی کرده؟ نفی بعث، نفی بعث کرده، یعنی گفته اشکال نداره که بگیم حاجبین هم لازمه. این یک نظر اضافه، یک نظر غیر از اون نظر اولی. و آخرون، نظر دوم غیر از اون نظر اول، مسح الجبینین. آقا جبین کجاست؟ میگه و هما المحیطان بالجبهه، دو جبین اون دو محلی هستن که احاطه میکنن پیشانی رو از سمت راست و چپ. محیطان بالجبهه یعنی در واقع پیشانی رو احاطه میکنن، یتصلان به صدغین، صدغین ببخشید، صدغین، اتصال دارن به دو گیجگاه، گیجگاه سمت چپ که در واقع بالای گونه حساب میشه، بغل چشم مثلا حساب میشه، کنار اونهاست، اتصال به اونها داره. ایشون میفرماید این دوتا نظری که مطرح شد، وف ثانی، ثانی چی آقایون؟ مسخل جبین، این قوه، این حرف قویست. چرا؟ لبروده فی بعض الاخبار صحیحه. یه لحظه حواستون به من باشه، من روایت رو بخونم. ببینید یه روایتی داریم از زراره، میگه من از امام باقر علیه السلام در مورد تیمم سوال کردم، حضرت به جای اینکه جواب منو بده عملا شروع کرد به تیمم کردن. فضرب به یدهی الالعرض ثم رفعها فنفذها، نفذها یعنی دست رو که بلند کرد، دستشو به همدیگه زد که این خاکاش مثلا بریزه، چون میدونید وقتی میزنیم دست اشکال نداره دست رو به هم بزنیم که اگر خاکی به دست چسبیده اونا بریزه. تکان داد دست رو که مثلا خاکش بریزه. ثم مسح بها جبینه و کفی مرتن واحده، ثم مسح بها جبینه، این طبیعتا جبین همراه جبهه هست، نه جبینه به تنهایی، یعنی مسلم است که پیشانی رو که باید مسح بکنه. این جبینه هو انگار میخواد بگه علاوه بر پیشانی جبین رو هم مسح کرد. و کفه یعنی دو پشت دستش رو مرتن واحده. و رضایشون میفرماد نسبت به اون جبینه ما خبر صحیح داریم، روایت صحیح داریم. و عمل اول، عمل اول یعنی اون زیاد کردن مسح حاجبین دوتا ابرو. فما یتوقف علیه من هم باب المقدمه، اون مقداری که متوقف است بر اون مقدار، مقداری که متوقف است بر اون مقدار از مسح حاجبین من باب المقدمه العلمیه، از باب مقدمه علمی، لا اشکال فی. خب اینو ما هم قبول داریم که یه مقداری از بالای ابرو رو باید مسح بکنه که خیالش راحت بشه تمام پیشانی مسح شده، این درسته. و الا اگر منظور این باشه که کل حاجبین رو باید مسح بکنه، فلا دلیل علیه، ما نه روایتی داریم نه دلیلی داریم، لذا اینو نمیتونیم بپذیریم. ثم یمسح زهر یده الیمنا به بطن الیسرا من الزنده به فتح زای و هو موصل و طرف ذراف الکف الى اطراف الاصابه. سپس مسح میکنه، یعنی بعد از مسح پیشانی مسح میکند متیمم پشت دست راست را با بطن یسرا با کف دست چپ. تو وضو چه کار میکنیم آقایون؟ اول دست راست رو با دست چپ میشوریم دیگه، اینجا هم اول دست راست رو مسح میکنیم با دست چپ، درست شد؟ از کجا؟ از مچ. زند رو میگه به فتح زای بخون، معنای زندم و هو موصل و طرف ظراف الکف، یعنی محل اتصال انتهاء ذراع در کف. ببینید ذراع به کجا میگن؟ از آرنج، استخوانی که از آرنج تا مچ میاد، ها؟ این محل اتصالش به کف دست همین مچ دیگه، خود این مچ رو بهش میگن زن. محل اتصال انتهاء ذراع در کف، یعنی وقتی انتهای ذراع میخواد به کف دست بچسبه کجا متصل میشه، اونجا رو بهش میگن مچ. مچ برای ما معلومه، حالا ایشون معنا کرده اما روشنه، خواستم عبارت براتون حل بشه. از مچ تا کجا؟ الی اطراف الاصابع، تا انتها انگشتان. اطراف یعنی انتها. ثم مسح ظهر الیسرا به بطن الیمنا کذلک، سپس مسح میکنه پشت دست چپ رو با کف دست راست، کذلک یعنی به همون صورتی که قبلی بود، یعنی از زند الی اطراف اصابع. مبتدعاً به زن الالآخر، از مچ شروع میکنه تا نوک انگشتان، کما اشعر بهیم کلام جناب مصنف که من و الا رو آورد. ظاهراً مرحوم شهید معتقده که اینجا از بالا به پایین بودنش، یعنی از مچ به طرف انگشتان لازمه، و چون لازم میدونه میگه من و الا تو معنای اولیه خودش در واقع به کار رفت. و مرتین للقوز، این مرتین عطف به اون مرتنه، یعنی ضرب دو دست به زمین برای وضو یه باره، اما برای غسل دو باره. برای غسل یعنی چی؟ یعنی برای تیمم بدل از غسل، خود غسل که ما انجام نمیدیم که. احداهما یمسح بها جبهته و الاخرى یدیه، با یه بار که میزنه زمین پیشانیشو مسح میکنه، یه بار دیگه که میزنه زمین عرض کنم دو تا دستش رو مسح میکنه. سوال دارید
بفرمایید.
ببینید عرض
نمیگیره،
چرا؟ اگر این انگشتش هست و این کنار نه بچسبونید به پیشانی. ببینید اگر شما اینو که میزنید، ببینید اینجا اگر شما این رو بچسبونید، یه وقت اینجوری میزنید، یعنی صافش میکنید جوری که مثلا این شست و این کنارش از بخشی از کف دست صاف نمیگیره، اما اگر یه مقداری قریبش بکنید که این قسمت رو بگیرید، این گیجگاه رو شما میتونید بزنید.
این لزوم نداره دسته باشه این شست، نه این راحت معمولی باشه.
بله 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 بله، این که انگشتان کاملا چسبیده باشه نه، ضرورتی نداره. البته حالا انگشتان بالا که خب بسته بودنش این مانعی نداره، مشکلی نداره، همون مقدار که شما انجام میدید، اما شستتون یه مقداری باز باشه جوری که این جبین رو کاملا بتونه بگیره. و یتیمم غیر الجنب، دوستان بزرگوار، یکی از بحثایی که ایشون اینجا مطرح کرده این است که آیا اگر کسی عرض کنم غسل گردنش هست و در این حال وضو هم نداره، آب الان نداره، نه برای وضوش نه برای غسلش، اینجا باید یه تیمم بگیره یا دوتا؟ طرف جنوب شده الان میخواد نماز بخونه، خب این جنوب هم غسل گردنشه هم وضو. البته اگه غسل میکرد میگفتیم غسلش از وضو هم کافیه، اما حائض که اینجوری نیست دیگه، حائض هم باید غسلش انجام بده هم وضوش رو باید انجام بده. ایشون میفرماد اگر کسی جنوب باشد و قدرت بر غسل نداشته باشه و بخواد تیمم بدل از جنابت بکنه، تیمم بدل از غسل جنابت بکنه، همون جور که خود غسل جنابت نیاز به وضو بعدش نیست، تیمم بدل از غسل جنابت هم نیاز به وضو ندارد، اون تیمم خودش جای وضو رو هم میگیره. اما اگر غسل دیگری مثل حیض و نفاس و مس میت و امثال اینها برگردنش باشه و بخواد به جای اون غسل غسل حیض و نفاس و امثال اینها تیمم کنه چون آب نداره، در این صورت باید دو تا تیمم بکنه اگه وضو هم نمیتونه بگیره، یک تیمم بدل از غسل با دو ضرب به زمین، یک تیمم بدل از وضو با یک ضرب به زمین. اون مرتن و مرتین رو هم طبق فتوای شهید رعایت میکنه. البته دوستان این مال وقتی است که بر وضو و غسل هیچ کدوم بگید قدرت نداره، یا وقت نداره یا قدرت نداره، خلاصه مانع داره. اما اگر قدرت بر وضو داره فقط، غسل نمیتونه انجام بده اما وضو میتونه انجام بده. خب اینجا باید وضو بگیره، یعنی به جای غسل تیمم کنه اما وضوشو بره بگیره. یا اگر غسل براش ممکنه اما وضو براش ممکن نیست. البته یه مقدار تصویرش سخته، دقت میکنید؟ اما علی ای حال، اگر غسل براش ممکنه اما وضو براش ممکن نیست، مثلا فرض کنید در جایی که فقط به اندازه یک غسل آب داره، اینجا مثلا غسلشو که انجام بده دیگه آب نمیمونه براش، آب نمیمونه که بخواد مثلا وضو بگیره. علی ای حال، اگر قدرت بر غسل داره فقط غسلشو انجام میده، بعد تیمم رو تیمم بدل از وضو انجام میده. عرض کنم خدمت شما این روشنه. فقط عبارت مصنف دوستان یه اطلاقی داره، اطلاقش یه مشکلی برای ما ایجاد کرده. اطلاق کلام مصنف اینه و یتیمم و غیر الجنوب مرتین، یعنی غیر جنوب باید دو بار تیمم کنه. و یتیمم غیر الجنوب مرتین. شهید میگه جناب شهید اول، شهید ثانی میگه، میگه شهید اول باید یه قیدی می آورد. باید چی میگفت؟ باید میگفت عند تعذر استعمال الماء مطلقا، یعنی اونجایی که استعمال ما آب نه برای غسل ممکنه نه برای وضو، اینجا قبول داریم غیر جنوب دوبار باید تیمم کنه. اما اگر استعمال آب برای وضو ممکنه یا برای غسل ممکنه، اینجا دیگه دو تیمم نمیخواد، دیگه وضوشو میگیره برای غسل تیمم میکنه، یا غسلش انجام میده برای وضو تیمم میکنه. لذا خوب بود که ایشون قیدو می آورد، گرچه شهید ثانی میگه شاید هم به خاطر اینکه مسئله روشن بوده ایشون این قید رو نیاورده. اینم عرض کنم تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. و یتیمم غیر الجنوب، تیمم میکنه غیر جنوب، از کیا؟ ممن علیه حدثون، از کسانی که حدثی بر او هست، مثل حیض، نفاس، مست میت و امثال اینها، حدثی که یوجب الغسل، که غسل برش واجب میکنه. خب یتیمم غیر الجنوب عند تعذر استعمال الماء مطلقا، اونجایی که مطلقا نمیتونه استعمال ما بکنه. مطلقا یعنی چی؟ کمکم کنید، چه برای وضو چه برای غسل نمیتونه استعمال ما، یعنی نه وضو میتونه بگیره نه غسل میتونه بکنه. خب اینجا یتیمم غیر الجنوب مرتین احداهما بدلا من الغسل به ضربتین و الاخرى بدلا من الوضوء بگید به ضربتین. یه نکته سوال کنم ازتون، اینو دنبال کنید ببینید فقهای امروز چی میگن، این فردا جواب میخوام، یه پیگیری بکنید. اگر دوستان کسی وضوء میتونه بگیره، یعنی یه نصف شیشه آب داره وضوء میتونه بگیره اما غسل نمیتونه انجام بده و جنوب شد، و جنوب شد، آیا میگید جنوب، آخه جنوب اگه غسل بکنه غسلش جای وضو رو میگیره، اما اگر تیمم بکنه شما میفرمایید جای وضو رو میگیره، تیمم دوم نمیخواد. اگر دوستان امکان وضو نباشه بگیم یک تیمم جای وضو رو هم میگیره، خوبه. اما اگر امکان وضو هست، آب برای وضو داره آب برای غسل نداره، و الان تیمم بدل از جنابت کرد، شما میگید وضو نگیره نماز بخونه، با اینکه آب داره برای وضو گرفتن، فرصت داره برای وضو گرفتن. اینو امروزی ها عمارت کتابتون ظاهرش این است که حتی اگر آبم داشته باشه لازم نیست، چون گفت غیر جنوب دیگه، این معناش این است که جنوب یه بار بیشتر نمیخواد حتی اگر آب داشته باشه. دقت میکنید؟ ببینید امروزی ها چی گفتن، آیا حرفی دارن تو رساله هاشون یا نه. بله، سوال اینه که اگر من آب برای وضو دارم اما آب برای غسل ندارم، درست شد؟ جنوب وقتی تیمم بدل از جنابت کرد، آیا لازمه با همین علاوه بر این تیمم بدل از جنابت وضو هم بگیره یا نه؟ چون تیممش بدل از جنابت بوده این جای وضو رو هم همین تیمم پر کرده، ولو آب داره لازم نیست وضو بگیره. خب احداهما بدلا من الغسل بضربتین و الاخرى بدلا من الوضوء بضربتین ولو قدر على الوضوء خاصتا وجبه، اگر قدرت بر وضوء به تنهایی داره اینجا واجب وضوء بگیره، و تیمم عن الغسل کالعکس، و تیمم کنه به جای غسل مثل عکسش یعنی مثل اونجایی که فقط قدرت بر غسل داره اما برای وضوع تیمم میکنه. ها ما انه یصدق علیه انه محدث غیر جنب، با این که این داره اشکال به کی میکنه آقایون مصنف، با این که چند چنین از صدق میکنه بر این کسی که قادر بر وضوع هست یا قادر بر غسل بر یکی قدرت داره، بر این آقا صدق میکنه که انه محدث غیر جنب، این محدث مثلا زن حائض زن نفساس یا مستمیت کرده، محدث غیر جنب می انگار میخواد بگه آقای شهید اول چرا شما میگی یتیمم غیر الجنب مرتین؟ خب اگر قدرت بر وضو داره اما قدرت بر غسل نداره، یا بالعکس این آقا یه بار تیمم باید بکنه، چرا مرتین؟ یستق علیه انه محدث غیر جنب. پس آقای شهید اول اطلاق عبارت شما درست نیست، فلا بد فی اخراجه من قیده، پس چاره ای نیست در اخراج هر کدوم از این دو صورت فوق از آوردن قید. قید دوستان منظورش قیدش مثل قیدی که خود شهید ثانی آورد. شهید ثانی چی گفت آقای اون قیدش چی بود؟ عند تعذر استعمال الماء مطلقا، میگه اون قید شما باید می آوردی. شهید ثانی آدم منصفیه، این اشکال خودش رو جواب میده، میگه و کأنهو گویا جناب مصنف ترکهو یعنی ترک کرد این قید رو، این قید رو نیاورد اعتمادن علی ظهوره، چون روشن بودنه. خب معلومه دیگه آدم یکیشو که میتونه انجام بده باید انجام بده دیگه، لذا یک تیمم بیشتر نمیخواد طبیعتا، چون روشن بوده که ایشون در صورتی داره میگه دو تیمم که هر دو مطلقا ممکن نیست، نه وضو نه تیمم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بله تمام، مثل خود غسل و وضو هم اینجوریه دیگه، شما میتونی اول وضو بگیری بعد غسل کنی، یا اول غسل کنی بعد وضو بگیری. قبلا گفتیم دیگه، اگر اونجا شما یه ترتیبی داشتید